یکایک که شما نوجوانای بی‌نظیر ایرانی، من ایلیا فیضی به همراه همکارم سید گلائی نعلویون با این برنامه از مجموعه برنامه‌های جوانه ها حدود 30 دقیقه مهمون خونه ها و دل های مهربونتون هستیم. لطفا ما رو همراهی کنید.
دوستای خوبم، تصمیم داریم در این برنامه به این سوال پاسخ بدیم که دعا و نیایش چه نقشی در آروم کردنمون داره؟
همونطور که میدونین از امام سجاد آثار مکتوبی باقی مونده که یکی از مهمترین آنها صحیفه سجادی است و دیگری هم رساله حقوق. خب الان بریم تا چند بخش از جوانه ها رو بشنویم، زود برگردیم.
من ستایش منتظری در بخش ما میتوانی با ما همراه باشید. کار و کوشش و اهتمام به امر تولید و توجه به کالاهای اسلامی مطلبیه که در آموزه‌های دین اسلام به اون توجه ویژه‌ای شده. این امر از مواردیه که در استقلال اقتصادی و پیشرفت جامعه از اهمیت والایی برخورداره. قرآن راهکارهایی رو که موجب توسعه اقتصادی میشه بیان کرده که به دو دسته معنوی مانند انفاق، تأثیر تقوا در توسعه اقتصادی و اقتصادی مانند توسعه اقتصادی تشویق به صنعت و تکنولوژی تقسیم بندی میشن. این بستگی به افراد جامعه داره که با توجه به تفاسیر آیات که مفسران اون رو بررسی کردن و داشتن ایمان و اعتقاد به خدا و کتاب وحی بتونن اونها رو در زندگی و جامعه به کار بگیرن تا در تمام مراحل زندگی به موفقیت دست پیدا کنن. و این رشد و توسعه زمانی اتفاق میفته که جوامع اسلامی متکی به خود باشن. لازمه این کار بی توجهی به استهزا و تهدید کفار و قر و ایمان به خدا و توجه به آیات قرآنه. نوجوانای عزیز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستین. شماره پیامک ما 30558. سوال امروز برنامه‌مون اینه که دعا و نیایش چه نقشی در آروم کردنمون داره؟ لطفاً پاسخاتون و پیشنهادات و انتقاداتتون از برنامه جوانه ها رو به شماره 30558 به ما پیامک بزنید. ما منتظر پیامک های شما هستیم. با ادامه برنامه خودتون همراه باشید.
خدا. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها همراه شما دوستان گلم هستم. امروز میخوام کتاب کبوترهای وحشی اثر اینی تیمبرلیک رو بهتون معرفی بکنم. کتاب کبوترهای وحشی رمانی فوق‌العاده موفق نوشته ایمی تیمبرلیک است که اولین بار در سال 2016 منتشر شد. جورجی در شهر پلاسید به خاطر دو چیز معروف است: استعداد عجیبش در هدفگیری با تفنگ و به زبان آوردن هر چه که در ذهنش می‌گذرد. اما زمانی که جورجی چیزی را که نباید میگفت را میگوید، خواهر بزرگترش آگاتا از خانه فرار میکند. وقتی کلانتر با جسدی ناشناس که لباسهای آگاتا را به تن دارد به شهر باز میگردد، همه فکر میکنند که آگاتا قطعا مرده است. اما جورجی اینطور فکر نمیکند و برای پیدا کردن خواهرش پا به سفری بسیار هیجان انگیز می‌گذارد. او برای بازگرداندن آگاتا به خانه از هیچ سرنخ و مدرکی به راحتی عبور نمی‌کند. اما حتی با عزم و جو و استعداد فوق‌العاده‌اش در تیراندازی، جورجی اصلا کار راحتی برای رویارویی با چیزهایی که در این مسیر خواهد دید نخواهد داشت. خب دوستان گلم، مترجم این کتاب هم نیلوفر امنزاده هستش. اگه میخواییم بدونید که ادامه این کتاب زیبا چی میشه، حتما این کتاب رو تهیه بکنید و از خوندن اون حسابی لذت ببرید. متاسفانه به پایان این بخش برنامه رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خدا را نگهدارتون.
دوستان جوانه من، آشنایی با زندگی بزرگان دینیمون ما رو به اهمیت ویژه دعا کردن و انجام فرایض دینی با عشق و اشتیاق ترغیب میکنه. ما از طریق دعا به ریسمان الهی متصل میشیم و از همین طریق میتونیم روحمون رو با اتصال به قدرت بی انتهای خداوند از ناتوانی و عجز رها کنیم و به آرامش برسیم.
سلام، حالا احوالتون خوبه؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر. من الینا کیانم و امروز هم در این بخش از برنامه در خدمتتون هستم تا از خطه زیبای یزد یاش خوشمزه رو بهتون معرفی کنم به اسم آش گندم. پس وقت رو از دست نمیدم و مواد اولیه اون رو بهتون میگم، شما هم یادداشت کنید. پیاز داغ 5 قاشق غذاخوری، سیر داغ 3 قاشق غذاخوری، نخود آش 250 گرم، لوبیا چیتی 250 گرم، گندم پوست کنده 400 گرم، سبزی آش 1 کیلو، نعنا خشک 1 قاشق غذاخوری، کشک به مقدار لازم، نمک و فلفل به مقدار لازم. آماده اید؟ پس بریم سراغ طرز تهیه این آش خوشمزه. اول حبوبات رو که از شب قبل گذاشتیم که خیس بخوره و نرم بشه، همراه با گندم پوست کنده شده رو داخل قابلمه می‌ریزیم با کمی آب تا بپزه. بعد از پخته شدن حبوبات، سبزی آش که قبلا شسته و خرد شده رو بهش اضافه میکنی. همون موقع سیرداغ و پیازاغ که قبلا با زردچوبه و فلفل تفت دادیم رو هم به آشمون اضافه میکنیم. حالا که تمام مواد رو اضافه کردیم، حرارت گاز رو ملایم میکنیم و اجازه میدیم آش کاملا جا بیفته و غلیظ بشه. حالا آش رو داخل ظرف میکشیم و با کشک و پیازداغ و نعناداغ تزئین میکنیم. این آش هم مثل تمام آشهایی که در جاهای مختلف کشورمون پخته میشه لذیذ خوشمزه است. این آش رو درست کنید و خودتون و خانوادتون از خوردنش لذت ببرید. منم تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شدیم.
سلام به همه شنونده های خوب برنامه جوانه ها. با یکی دیگه از برنامه های گردشگری برنامه جوانه ها در خدمتون هستیم.
خب نوبتی هم باشه، نوبت روستای عبیانه است. روستای عبیانه یکی از بلندترین نقاط مسکونی ایران و از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در اصفهانه. این روستا در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز در دامنه کوه کرکسه که ارتفاع اون از سطح دریا 2222 متره. روستای عبیانه با آب و هوای متعادل، دارای موقعیت طبیعی مساعد، معماری بومی و بناهای تاریخی پرتنوع که گردشگران زیادی رو به خود جذب کرده. مردم محلی عبیانه در قدیم به این منطقه ویونا می گفتن که وی در زمان آنها به معنای بید و ویانه به معنای بیدستانه. علت نامگذاری این روستا این بوده که این روستا در سابق بیدستان بوده و در طول زمان ویونا به عبیانه و سپس به عبیانه تغییر یافت. تماماً بر روی دامنه پرشیبی در شمال رودخانه برزرود بنا شده، به صورتی که پشت بام مسطح خانه های پایین دست حیات خانه های بالا دست رو به وجود آورده و هیچ دیواری هم اونها رو محصور نمی سازه. چه جالب، یعنی پشت بام ما بشه حیات همسایه پشتیمون.
دقیقا، پلکانی بودن عبیانه یکی از نکاتی هستش که عبیانه به اون شهرت داره.
در نتیجه عبیانه در وهله اول روستایی چند طبقه به نظر میاد که در بعضی موارد تا 4 طبقه اون رو میتوان مشاهده کرد.
عبیانه به روستای سرخ رنگ شهرت داره و علت اون خاک سرخی هستش که خونه های عبیانه با اون ساخته شدن. در واقع روستای عبیانه نگین سرخ اصفهان هستش که جاذبه هایی داره که دیدنشون خالی از لطف نیستش. خونه های این روستا پنجره های چوبی اروسی داره که بسیار زیبا هستن، ایوان های بسیار زیبا و نرده هایی که در جلوی این ایوان ها هستن از جاذبه های این روستا هستن. قلعه های روستای عبیانه یکی دیگه از دیدنی های روستای عبیانه هستش. همچنین مساجد تاریخی عبیانه، زیارتگاه هینزا، زیارتگاه شاهزاده یحیی و شاهزاده عیسی از دیگر مناطقی هستن که در روستای عبیانه بسیار دیدنی هستن.
مامان، بهترین زمان سفر به عبیانه چیه؟
بهترین فصل برای مسافرت به عبیانه بهار و تابستون هستش. البته این روستا در پاییز و زمستون هم زیبایی های خاص خودش رو داره که اون هم خالی از لطف نیستش دیدنش.
مامان، میشه موقعیت جغرافیایی روستا رو بهمون بگی؟
عبیانه در نزدیکی شهرهایی مثل کاشان، اصفهان و نطنز قرار داره. راهی هر کدوم از این شهرها که شدیم میتونیم به روستای عبیانه سر بزنیم. این روستای زیبا در 88 کیلومتری کاشان و 40 کیلومتری نطنز واقع شده.
خوب جوانه ای عزیز، امیدوارم این اطلاعات به دردت خورده باشه. تا یه برنامه دیگه، من و مامان طاهره شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستای خوبم، با آرزوی سلامتی برای تک تکتون ازتون میخوایم ما رو از دعاهاتون محروم نکنین.
تا یه برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، به ساعت 18:50 رسیدیم. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، از طرف خودم و تمامی همکارانم در بخش دوم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ، سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما مؤمنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ایمان و مهرتان تابنده و پاینده.
عزای حسن عسکری آمد،
همه جوانا
ای جانا فدای حسن عسکری،
همه
ای جناب فدای حسن عسکری، آمد عزای عسکری، مقتدای همه قریب فاطمه،
مولای من سرت سلام، مولای من سرت سلام،
یبن الحسن سرت سلام،
پشت هم سر زاد
سلام، آمد عزای حسن عسکری، عزای حسن،
بیرونی ها هم بگن
آمد عزای،
جانها فدای حسن، مقتدای همه،
مقتدا
قریب فاطمه، مقتدای همه، مولای من سرت سلام، مولای من یبن الحسن، این صدا شما نیستا، مولای من
مد وقف غم و عزا شده یا زهرا، وقت غم و عزا شده یا زهرا، سامر کربلا شده یا زهرا، سامر کربلا شده یا زهرا، آشد ز زهر جفا عزیزت جان فدا، آخ شیعه به دل خون جگردی، مهدی تو داغ پدردی،
حالا این دست ها والا بیاد، آمد عزای حسن عسکری، آمد عزای جانها فدای، مقتدای همه، قریب فاطمه، مقتدای همه، ببینم چه میکنی، مولای من،
مولای سرت سلام، یبن الحسن سرت سلام،
یه بار دیگه همه بگن آمد عزای حسن عسکری،
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیز نمی باشد عبارتند از ایمان و اعتقاد به خداوند و نفع رساندن به دوستان و آشنایان. خب دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، بشنوید برنامه گفتارش رو.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. در این گزارش باز هم سری زدیم به مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا با برخی از این عزیزان ایثارگر که در فعالیت‌های حوزه حمایت از بیماران سرطانی فعالیت داشتن، گفتگویی به عمل آوردیم که تقدیم حضورتون میکنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
جناب آقای رویزاده، شما به عنوان معاونت محترم امور استانها در مؤسسه خیریه عاشورا بفرمایید که چه طرح‌های امدادی در استانها پیاده کردید، چند مدد جود تحت پوشش در حال حاضر دارید و چه نوع همکاری مردم منطقه با مؤسسه برای جمع‌آوری کمک هزینه درمان مدد جویان انجام شده؟
ما طبق آماری که سال گذشته گرفتیم و در بخش کمک‌های مؤمنانه انجام شد، آنچه که در سامانه مددکاری ما ثبت شده بود حدودا 68,000 تا مددجو بود که اینها مددجوهایی بودن که اومدن تشکیل پرونده دادن، ولی آنچه که الان باید خدمت شما عرض کنم، متاسفانه خب از این 68 نفر ما حدودا 30,000 تا پرونده فعال داریم. بیماری که به هر حال برای ما مراجعه کردن، خب یه بخشی از این بیماری ما شفا یافتن و درمانشون به صورتی در حال حاضر نیاز به کار درمانی ندارن، بخشش هم متاسفانه خب الان در میان ما نیستن، ولی مقاطع مختلف پارسا در بخش کمک مؤمنانه، سال قبلش در بخش سید، غیر از آن کاری که کار جاری ما هست و کار مددکاری ما هست در رابطه با مددجویان انجام دادیم و سعی میکنیم ارتباط خودمون رو با خیرینمون تقویت بکنیم که بتونیم به هر حال هم اونها رو و هم خودمون رو تو این مسیری که انتخاب کردیم فعالتر بکنیم و بتونیم از کمک‌های اونها بیشتر استفاده بکنیم.
نوع همکاری مردم با منطقه و استانها به چه صورت هم؟
خوشبختانه ما هم در مرکز در تهران و هم در شهرستان ها و استان ها خب از همه جور خیر داریم. خیرهایی هستن که میشه گفت خیرهای شاخص ما هستن و خیر داریم از بین خود مددجو. من جالبه برای شما عرض کنم، مددجوهایی داشتیم که بعد اینکه کار درمانشون تمام شده خودشون به عنوان خیر و ما شاخص داشتیم اینجا اومدن و کمک کردن. مددجوی داشتیم که متاسفانه فوت کردن ولی وصیت کردن بخشی از ارثشون رو بدن به خیریه. مددجوی داشتیم که ایشون اسیران زمان جنگ بودن که بعد از اینکه کشور بازگشتن تو خونه خودشون رو برای مؤسسه هدیه کردن. خیر داریم، ما از اهل سنت داریم، از بین مسیحیان مملکت داریم و این باید عرض بکنم که ما همه جور خیر توی خیریه داریم. برای
این چی رو نشون میده؟
من فکر میکنم که اولا که این روحیه خیرخواهانه رو نشونه و این انسجام هست، روحیه مردم یاری در بین هموطنان
که در اوج بیماری فکر کسانی که همون درد رو احساس میکنن باشن و دردی رو از دردمندان بکاهن.
خب شما اگر توی بخش بیماران سرطانی در کشور ما یه جستجوی بکنید، شرایط اقلیمی در نوع بیماری سرطان اهمیت داره. ما
تا کنون چه مددجویی با چه شرایطی پذیرفتید و چه نوع بیماری ها سرطانی هایی مراجعه میکنن شما پذیرش میکنید؟
خدمت شما عرض کنم، خب ما بیماران سرطانی که مراجعه میکنن سرطان های متفاوت هستن. ما بیمارانی داریم که از سراسر کشور بازم میان مرکز، کارشون در استان ها متاسفانه به خاطر اینکه بعضی استان های کم برخوردار بعضی تجهیزات رو ندارن میان تهران کارشون انجام میدن. همه جور به نظر من نمیشه سرطان خاصی رو گفت، ولی به خاطر اینکه در تهران ما یه سری تجهیزات بهتری داریم و کارهای تخصصی تر در تهران انجام میشه، ما همه جور مراجعه کننده از استان ها داریم و ما سعی میکنیم مخصوصا بیماری که از شهرستان میان اگه بتونیم به صورت تا اونجایی که میتونیم بدونی که مراجعه بکنن یه سری کارشون انجام بدیم. اونایی که دیگه واقعا باید مراجعه بکنن یا زمان مراجعهشون هست، این دیگه اجتناب ناپذیر است، ولی سعی میکنیم که تو همه مراحل یه کاری کنیم که مددجوی ما کمتر اذیت بشه.
از شما متشکرم، خدا نگهدار.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رئیس جمهور در بازدید از بنای باشکوه تخت جمشید. تخت جمشید نشانه هنر والای ایرانیان و عبرت از ستمگران و ظالمان است.
معرفی برگزیدگان 34 جشنواره بین المللی فیلم های